أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم عید بزرگ قدیر رو محضر عزیزان. این ایام، ایام بسیار مبارکی است و دل مسلمین و شیعیان شاده. خدای متعال بزرگترین نعمتش رو در این ایام نصیب ما کرد. اون نقطه کلیدی، اون شاهرگ حیاتی که اگر قرار ما انسان باشیم، به انسانیت برسیم، به اون غایتی که خدای متعال ما رو براش خلق کرده برسیم، میسر نمیشه مگر با ولایت ولی الله الاعظم که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشن. و جز ولایت اهل بیت راهی برای کمال نهایی انسان نیست که خدای متعال این تجلی رو در روز عید قدیر رقم زد، ولایت خودش رو در روز قدیر تجلی داد در قالب ولایت امیرالمومنین. شادمانیم از این نعمت و شاکریم بابت این نعمت و این هدایت که خدای متعال در رأس نعمتها و فیضی که جاری میکنه میشماره این نعمت رو. امیدواریم که انشالله از برکات وجودی امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بهرمند بشیم در دنیا و آخرت. از کتاب شهید صدر رضوان الله علیه، این کتاب خاص و دوست داشتنی و پرنکته، مطالبی رو عرض کردیم در جلسات گذشته. این جلسه ادامه مباحث قبله ولی با یک عنوان جدید. سوالی رو طرح میکنن شهید صدر که این سوال، سوال بسیار مهمی است. عرض کردم این بحثا بحثای مربوط به زمان ماست. نکاتی که شهید صدر مطرح میکنن مال سالها قبل از انقلاب اسلامیه، ولی سوالاتی است که همین امروز در ذهن بسیاری از ماها رسوخ کرده و بی‌پاسخ مونده. سوالی که شهید صدر مطرح میکنن اینه: شما هی همه چیو میندازید گردن عصر جاهلیت و دوران قبل پیغمبر و تربیت جاهلی و روحیات جاهلی، و خب این پیغمبرم 23 سال رهبر بوده، 23 سال نبوت داشته بین این مردم، 23 سال کار کرده. از این 23 سال چندین سالش سالهای حکومت هم پیغمبر اکرم بوده در مدینه، و حضرت 10 سال حکومت داشتن در مدینه، 10 سال حاکمیت پیغمبر اکرم در مدینه بوده. چرا شما این 10 سال و اون 13 سال و این 23 سال رو به حساب نمیارید و همش هی میگید که اینا افکار جاهلی بود، بعد پیغمبر افکار جاهلی؟ خب پیغمبر این 23 سال چی کار میکردن پس؟ چرا مردم اصلاح نکردن؟ 10 سال حکومت، 10 سال مگه کمه؟ آقا این 10 سال چی کار میکردید که هی میگن جاهلیت، جاهلیت، جاهلیت؟ 10 سال شما فرصت داشتید، یک نسل با شما بودن، یک جوان، نوجوان 15 ساله روز اولی که شما اومدید مدینه که در کوران بلوغ بود، در کوران انتخاب بود، روزی که شما به رحمت ایزدی پیوستید و از دنیا رفتید، شده بود یک جوان 25 ساله، یک جوان رعنا، برنا، قبراق، حاضر یراق، آماده، خوشفکر، خوشذهن، خلاق. احتمالاً از اینها هم کم نبودن، احتمالاً 15 ساله هایی که موقع رحلت شما 25 ساله شدن کم نبودن، 20 ساله هایی که موقع رحلت شما 30 ساله بودن کم نبودن. اینا پس چی شدن؟ هی شما میگید نسل قبل، هی شما میگید تربیت طاغوتی. پس اینا کجا؟ این چرا بچه‌هایی که شما تربیت کردین چیزی نشدن؟ اصلا تربیت کردید یا نکردید؟ اگه تربیت کردین کوشن. شما 10 سال رسانه داشتید، تریبون داشتید، نماز جمعه داشتید، شما 10 سال برای مردم نماز جمعه خوندید، اثرش کو چی شد؟ یعنی 10 سال نماز جمعه شما یک شبه پودر شد، تموم شد. شما سر به بالین قبر و مزار شریف گذاشتید و همه چی تمام. این همه شما خطبه نماز جمعه خوندید اینجا، این همه جنگ رفتید با این مردم، این همه سخنرانی و وعظ و خطابه داشتید، این مردم سر وضوی شما سر و دست میشکستن که آب وضوی شما رو زمین نریزه، رو هوا میزدن، سر صف اول پشت شما نماز خوندن دعوا بود. یعنی بیشه واقعا تو 10 دقیقه شما از دنیا برید و همه چی صاف بشه، بشه سقیفه؟ پس قدیر چی شد؟ بیعت مردم با شما چی شد؟ چند 10 هزار نفر، چند 100 نفر اومدن با شما بیعت میکنن، اینا همه تموم شد؟ پس شما چی کار میکردید؟ این سوال جدیه. ببینید چه ساعت چطور مطرح میکنن. شاید کسی بگه اگر این تهنشست ها ریشه‌کن نشده بود پس پیامبر چه میکرده؟ تهنشست های اصل جاهلیت، تهنشست ها، رسوبات عاطفی و اخلاقی و قلبی جاهلیت، اینا اگر از بین نرفته پس پیغمبر چه کار میکردن؟ پیغمبر مگه نیومدن که همینا رو از بین ببرن؟ پس چی شد؟ پاسخ اینه که ریشه‌کن کردن این تهنشست ها کار ساده و آسانی نبوده. چرا که 5 تا دلیل میاره شیصد در مورد این که از بین بردن فرهنگ طاغوتی و جاهلی در یک انقلاب کار ساده ای نیست. عزیز دل، جلسه قبلی اشاره کردم به صحبت از امام، وقت نشد که توضیح بدم، امشب این جلسه عرض میکنم. حضرت امام در 12 بهمن در بهشت زهرا نه تنها وعده آب و برق رایگان ندادن، بلکه فرمودن این فرهنگی که رسوخ کرده در مصرف کنندگی اقتصادی ما و تولید رو خابونده و اینجا رو یه بازار و میدان کرده برای اینکه محصولات غربی بیاد اینجا فروخته بشه، کشاورزی نابود شده، باغداری نابود شده، تولید نابود شده، دلالی فرهنگ و ارزش شده، فهموندن تا سالها، حالا 30 سال، 40 سال یا 50 سال، بین این 3 تا عدد، بین 30 و 50 بیشتر، بنده دقیقش رو خاطرم نیست، البته من وقتی منتشر کردیم ما در همون کانال تلگرامی و ایتا اینها هست که حضرت امام عدد این شکلی میگن که مثلا شاید تا 50 سال بعد هم حل نشه، یعنی همچین عددی میگن. و جالبه امام نه تنها وعده سر خرمن ندادن که ما آب و رایگان میکنیم که مردم گول بخورن، بلکه اولین سخنرانی رسمی با مردم توی اون جو و احساسات و هیجانی که مردم داشتن فرمودن که این اقتصاد تا 50 سال خوب بشه نیست، حالا یا 30 سال یا 50 سال، بیشتر عدد 50 تو ذهنمه، تا 50 سال این درست میشه، کار این دولت و اون دولت هم نیست، حالا دولت ها باید بیان و برن. تازه اون با فرض این بود که جنگ نشه، امام اونو وقتی فرمودن که ما فرض جنگ 8 سال دفاع مقدس و اینا رو نداشته باشیم، با اون فرض فهمودن که یه 50 سالی طول میکشه. خود جنگ که باز 20 سال ما رو عقب انداخت، لااقل ویرانی های جنگ. نکته اینه که در اومدن از فرهنگ جاهلی و طاغوتی کار راحتی نیست. حالا این دورانی که امیرالمومنین میخوان بازگشت بکنن در حکومت خودشون، به دوران سنت پیغمبر، به دوران حکومت پیغمبر، 4 سال کلن امیرالمومنین وقت داشتن. پیغمبر اکرم 10 سال حکومت کردن، 23 سال نبوتشون بود، یعنی اون 13 سال قبلش هم باز در مکه، جدای از اون 3 سال اول، 10 سالی رو به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار در مکه شناخته می شدن. درست، البته خب خیلی هم رنج ها رو تحمل کردن، شعب ابی طالب، تحریم اقتصادی، مشکلات فراوان، ولی با این حال شخصیت تاثیرگذار بودن. ولی 10 سال که حکومت و قدرت دست پیغمبر بود، 10 سال قدرت بود و پیغمبر نتونستن این مردم رو، نتونستن، ضعف از پیغمبر نبود، ضعف فاعلیت فاعل مشکل نداشت، قابلیت قابل مشکل داشت، این مردم اینقدر این فکر درشون رسوخ کرده بود که به این سادگی ها پیغمبر نتونستن یه شب بیان یه بشکن بزنن همه چی حل شه، همه از صبح بیان بیرون سر کار نشسته، میگه من نمیدونم چرا امروز حس نزول خوریم نمیاد. اون یکی میگه من از صبح هر چی میخواستم دست کنم تو جیب اینو اون اصلا دستم نمیرفت، فکر کنم یه کسی کاری کرده. بعد پیغمبر میاد لبخند بزنه میگه من دیشب یه بشکنی زدم همه چی حل شده. اینجوری نبود، مسجدشون هم میرفتن، عرقشون هم میخوردن، خانوم بازیشون هم میکردن. گاهی همین هم که تو صفحه اول پشت پیغمبر بودن، هزار قلم ماجرا داشتن، هی میمدن به پیغمبر میگفتن این جوانی که پشت شما نماز میخونه این میره بیرون خیلی کارا میکنه ها، قمارباز، عرق خوره. حضرت میفهمونن همین نماز پشت من نجاتش میده. از روایت های معروف و جالبه چند بار اینو گفتن، پیغمبر همینو فهمونن، آخرام جوان اصلاح شد. پیغمبر با اینا روبرو بودن، با همین خطبه نماز جمعه و با همین نماز جماعت و با همین تشییع یک پیکری و یه یادی از مرگ و یک جنگی و با همینا آروم آروم اینا رو یه رگه هایی رو تونستن در اینها ایجاد کنن، یه فکری رو در اینها اصلاح کنن. اونم خیلی عمیق نبود، اونم تو همون هیجانشون بود، یه لایه یا لایه آگاهی که مشوب با هیجان بود، آمیخته با هیجان بود، یعنی آگاهی عمیق فرای هیجان نبود که از هیجان عبور کرده باشه، آمیخته با هیجان بود. چون بالاخره تو فضای هیجانی هم آدم 4 تا چیز یاد میگیره دیگه، یه هیجانی که میشه، یعنی توی دعوای سیاسی هم که میشه 4 تا مطلب وسط اون کتککاری ها یه بحث علمی هم مطرح میشه. مثلا یه کسی میاد میگه که آقا امیرالمومنین خودشون موافق دموکراسی بودن و گفتن هر کسی که شما انتخاب کنید منم تن میدم، و خب یه بلبشوی سیاسی میشه این لابلا، علما دو تا چیز میگن، محققین دو تا چیز میگن، اینور اونور هی پاسکاری میشه، شوت و شوت کشی میشه، وسطش این فضای جو احساسی سیاسی 4 تا مثلا بین مردم رد و بدل میشه که آقا فلانی هم تو فلان منبع اینو گفته، اصلا اون فلان کتاب هم آشنا میشن، میفهمن که اصلا فلان کتاب هم تو این زمینه مرجعه. بالاخره تو وسط دعواهای هیجانی سیاسی و اینام یه 4 تا مطلب علمی مردم کاسب میشن، ولی فایده ای نداره، بعد 2 سال همه یادشون میره. پیغمبرم تو این جو هیجانی 4 تا چیز به اینا یاد دادن، ولی رسوخ نکرد. اون رسوبات هنوز با این مردم بود، رسوبات جاهلی. 5 تا دلیل داشت که پیغمبر نتونستن تهنشست های جاهلی رو، این رسوبات فکری و قلبی رو از مردم تو این 10 سال کنار بزنن. امیرالمومنین که تو 4 سال وقتشون هم خیلی کمتر بود و مشکلاتشون هم خیلی بیشتر بود، چون پیغمبر یک دین شسته و رفته از مصدر واقعی و اصلی و اورجینال رو مطرح کردن. هر کی قبول کرده بود پیغمبر رو قبول کرده بود، هر کی هم قبول نکرده بود قبول نکرده بود، هر کی قبول کرده بود دیگه اینو به عنوان حرف اصلی از پیغمبر میشنید. 25 سال تخریب شده این فضا، به اسم پیغمبر خوراک دیگه به مردم دادن. حالا امیرالمومنین بعد این 25 سال 10 سالم که پیغمبر کامیابی نداشتن در این که بتونن مردم رو از جاهلیت فاصله بدن. رسما آیات قرآن میفهمود که اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ای پیغمبر دنیا بره برمیگردید بس جاهلیت، یعنی شما کاملا استعدادشو دارید، مقتضی در شما کاملا موجوده، کاملا مقتضیش موجوده که برگردید به جاهلیت. ولتون کنه الان پیغمبر یه آن از بالا سر شما کنار بره، یه آن این جو و هیجان بخوابه، همه تون برگشید به جاهلیت. همین هم شد، به محض اینکه پیغمبر دنیا رفتن همون جاهلیت اینا که یکی مهار شده بود فقط گرگر میکرد تو وجودشون، بیرون ریخته نمیشد، سری ریختن بیرون. حالا این جاهلیت 25 سال فرصت بده کرده به اسم اسلام پیشتازی کنه فدای غربت و مظلومیت امیرالمومنین. بعد 25 سال توی فرصت 4 ساله میخواد برگرده به دوران پیغمبر، که تازه خود دوران پیغمبر هم دوران کامیابی نبود، دوران پیغمبر هم دوران طلایی از این جهت نبود، موفقیت آنچنانی برای پیغمبر حاصل نشد، مردم آنچنان تحولی پیدا نکردن. تازه امیرالمومنین میخواد برگرده به اون دوران، یه فاصله 25 ساله رو میخواد برگرده که بماند که خودش درگیر سری مشکلات جدید میشه، ناکسین و قاستین و مارقین، و کار بسیار سختی رو امیرالمومنین در پیش داره. حکومت امیرالمومنین از روز اول استخوناش در معرض شکستنه و آدمایی میخواد که خیلی قرص باشن، دل قرص، مغز قرص، خیلی روشن باشن. لذا از همون روز اول فهمون لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق. کسی این علمو نمیتونه بلند کنه مگر اینکه اول اهل بصر باشه، چشمشو خوب وا کنه، خوب ببینه، مادیات کورش نکرده باشه، غرایز حجاب و غشا نشده باشه جلوی چشش. اول بصر، دوم صبر. خیلی حوصله میخواد با علی راه رفتن، خیلی تحمل میخواد، خیلی حرف باید بشنوی، خیلی فشار زیاده از همه طرف. جدای از اینکه خود نفس انسان بسه در این فشارها، شیطان و نفس پدر آدمو در میاره، فشارهای بیرونی، دوست یه چیز میگه، دشمن یه چیز میگه، موانعی که میبینی، مشکلاتی که میبینی. دوم صبر، سوم علم به مواضع حق. خیلی باید آگاه باشی حق کجاست، پیداش کنی، بیاریش وسط، نشونش بدی، اونجوری که حق میطلبه نشون بدی، نه اونجوری که باطل میخواد. چون وقتی آدم حرف حق میزنه ولی سهیش به نفع باطل میشه، حق رو یه جوری بگی که سهیش حق جلو بیفته، نه باطل. توپ تو گل باطل بندازی نه تو گل حق. به خودمون گل نزنی. گاهی یه پاسکاری قشنگی هم میشه، بعد ببینیم تو آخر رفت تو زمین، توی دروازه خودمون. اینجوری نه. این ستا رو میخواد. پس 5 مشکل اصلی حکومت پیغمبر اکرم که باعث شد حضرت موفقیت چندانی در تحول فکری و قلبی مردم نداشته باشن و مردم از فضای عصر جاهلیت فاصله زیادی پیدا نکنن. این 5 رو شهیصت مطرح میکنن. اولیش، 1، دعوت اسلامی یک جهش است نه یک گام. یکاش دوستان هم اینا رو به صورت پاورقی بیارن در این تصویر، این 5 رو که امشب مقدارش رو میگیم، فردا شب هم که شب عید قدیره باز مقدار دیگه رو میگیم. این اولیشه. دعوت اسلامی یک جهش است نه یک گام. اولا دعوت به اسلام که پیغمبر آوردن فقط یک گام به پیش نبود، بلکه جهشی میان زمین و آسمان بود. پس اولا پیغمبر دعوتی که میکنن یک گام نیست، یک جهشه. تو گام یه روند قبلیه، یه ریتم سابقه، یه کمی این تند میشه، این یک گام. توی جهش کلن روند عوض میشه، مسیر عوض میشه، از یه جایی به یه جای دیگه میفته. به قول ایشون جهش از زمین به آسمانه. اگر به حال عرب قبل از اسلام بنگریم و سطح رسالت اسلامی رو در نظر بیاریم، خواهیم دید که این رسالت در سطح جهشی بین زمین و آسمانه، نه در سطح جنبش‌های اصلاحاتی که در جوامع جهانی یافت میشه. چرا که این جنبش ها تنها در سطح گامی رو به جلوست. معمولا انقلاب هایی که رخ میده همینه. شما این دیگه حالا نزدیک به ماست و همه ما نسل ما لااقل اینو دیدیم، همین انقلاب مصر. انقلاب مصر، خب انقلاب مصر چی بود؟ جهش بود یا گام بود؟ اگه نگیم یه گام به عقب بود، یه گام به عقب بود، بعد بگیم یه گام حالا تهش قبول کنیم دیگه، خیلی با ارفاق، یه گام به جلو بود، یک گام به جلو تازه ای قبول کنیم. که مثلا از دیکتاتوری و توتالیتریسم اومدن به دموکراسی، با رأی انتخاب کردن. حسنی مبارکی که 40 حکومت کرده بود، یه دونه انتخابات برگزار نشده بود، ابدی بود، تا وقتی بود بود دیگه. این اومد تبدیل شد به انتخابات و رأی مردم. یک گام، خیلی فرقی نکرد. مصر 4 قبرستون خواب داشت. 4 آدم در مصر هستن. حالا ما چون خبرنگار نداریم اونجا، معمولا در از وضع زندگی مردم مصر خیلی اطلاعی نداریم. در مصر اتاقک های تو قبرستون درست میکنن، تو قبرستون مثل قبرستان وادی سلام نجف که اتاقک هایی داره، اونجا زندگی میکنن تو مصر. 4 قبرستان خواب داریم اگه الان بیشتر نشده باشه تو مصر، کشور پهناور با ثروت، اون صنعت توریسمش که اون یکی از عجایب 7 اونجاست. و همینطور ظرفیت هایی که داره، ظرفیت های تاریخیش، قدیمی، یکی از قدیمی ترین تمدن هاست، بلکه شاید بشه گفت قدیمی ترین تمدن کره زمینه، تمدن مصر. اهرام ثلاثه‌اش یه طرف، تاریخ فرعون و مصر و موسی و اون آب فرات، آب رودخانه نیل و همینطور یه کشور فقیر در به گندم محتاج، وابسته ابتداییات زندگی. خب یه انقلابی شد، خیلی فرقی نکرد، یه مقدارم کشته دادن و یه کمی احساس آزادی شاید یه کمی بکنن. اینو بهش میگن یک گام. ولی گاهی یه انقلاب یک جهشه، از یک دورانی به یک دوران جدید وارد میشه، از یک سطح از زندگی وارد یک سطح جدید از زندگی میشه. آدمای تو سری خود، اینا عبارات حضرت امام در مورد انقلاب ما، واقعا انقلاب اسلامی رو باید یک جهش دونست، نه یک گام. یک جهشه. حضرت امام میفهمون که شما مردمی هستید که یه پاسبون میومد تو بازار، یه سرباز صفر آشخور با یه باتوم تو دستش وای میساد داد میزد آی جمع باید مغازه رو تعطیل کنید، میبستید در میرفتید جینفنگ. الان ابرقدرت‌های دنیا برای شما شاخوشونه میکشن، وای میسید میخندید به اینا. صدام تهدید کرده بود راهپیمایی قدس رو میزنم، تهران رو، چون میزد واقعا هم تعارف نداشت، ما هم پدافند نداشتیم بخوایم مقابله کنیم با موشکاش، ملت در میرفتن توی پناهگاه، چیزی نداشتیم، فقط تهش این بود که وقتی میاد یه مثلا دو سه دقیقه زودتر بفهمیم که الان داره پرت میکنه موشکو، که یه آژیری بکشن مردم فرار کنن. پدافندی نبود. بعد این مردم توی زمان جنگ، صدام گفته بود راهپیمایی میزنم، شلوغ‌ترین راهپیمایی تاریخ انقلاب بود، همه اومدن تو خیابون چون صدام گفته بود میزنم. داعش وقتی حمله کرد به عتبات، شلوغ‌ترین سال عتبات سال اولی بود که داعش حمله کرد. بعضی به خود بنده میگفتن ما کار زندگی همه چی رو تعطیل کردیم، اگه امسال داعش نبود کربلا نمیومدیم، چون گفته بود کربلا رو میزنم، پیاده روی رو میزنم، اربعین رو میزنم، همه اومدیم. شلوغ‌ترین سال پیاده روی کربلا که بیش از 20 میلیون جمعیت داشت، همون سال اولی بود که داعش حمله کرد، که البته پاس و اینا رو برداشتن دیگه، ویزا و اینا اصلا نمیتونن کنترل کنن از مرز، تعداد زیادی هم رو کف دست مهر میزدن و نمیدونم یه چیز نشون میدادن، یه برگه یا یه چیزی، بعضی دیگه هیچی نداشتن، یه نگاهش میگن آه بسم الله برو، جمعیت عظیمی رفت. سال 93 بود 94 بود یادم نیست، اوایلی بود که داعش تو عراق شکل گرفته بود. این مردم این شکلی هست، اینو میگن انقلاب. اینا همونایی بودن که یه نسل قبلشون باباهاشون میخواستن انتقاد از شاه بکنن، تو خونه با هم آروم آروم میگفتن، بعد یکی میپرید از پنجره سر بیرون میکرد کسی از جلو در خونه رد نشه. الان این مردم شجاع شدن، کسی میتونه به اینا چیزی بگه؟ آمریکا تهدید میکنه میزنم. بعد از ترور حاج قاسم سلیمانی گفته بود اگر جایی رو بزنیم 52 نقطه رو میزنم. برای اولین بار رهبر انقلاب تو حسینی امام خمینی پخش زنده شد سخنانیشون، همون صبحی که ترامپ گفته 52 جا رو میزنم، که یکیش بیت رهبری بود و ساعت رهبری هم برای اولین بار این جلو گذاشته بودن رو میز که بدون آنلاین داریم میریم، این ساعت الان 11:20 است، ببین اینو همه ببینن. ملت هر روکر خندیدن به موهای مزخرف ترامپ، تو ریشی نداره که به ریشش بخندن، تو آدم لوده عقب افتاده که یعنی تهدید میکنه. این آقا توی 20 سال 30 سال، بلکه توی 7-8 سال، بلکه توی 1-2 سال مردم شکلی شدن. مگه تسخیر لانه جاسوسی کی بود؟ چند وقت بعد انقلاب بود؟ چند ماه بعد انقلاب بود؟ نمیدونم 9 ماه تقریبا 10 ماه بعد انقلاب تسخیر لانه جاسوسی بود. این مردمی که آمریکایی‌ها تا جزئیات اینا رو دخالت میکردن، تا جزئیات زندگی اینا رو دخالت میکردن، چیک و پوک اینا بسته به آمریکایی‌ها بود، ریختن سفارت آمریکا رو گرفتن بسته اینا رو به دست بسته، دنیا خندید بریشه اینا. اینو میگن جهش. انقلاب پیغمبر جهش بود یا گام بود؟ جهش بود. حالا ادامش. پس یک جنبش اصلاحاتی نبود که لزوماً یه چهار تا مشکلی مثلا دیده خب اینا رأی نمیدن بیایم یه کار کنیم رأی بدن و اونجا مثلا پارلمانیه بکنیمش ریاست جمهوری و این میشه جنبش اصلاحاتی. کار پیغمبر یه اصلاحات در جزیره العرب نبود، در سطح یک اصلاحی در حکومت نبود، یک جهش بود. اصلا زمانه و تاریخ عوض شد بعد پیغمبر، روزگار جدیدیه بابا. اصلا اگر 5 سال قبل از انقلاب پیغمبر، قبل از فتح مکه، قبل از تشکیل حکومت در مدینه، به یه عرب زبانی، به یک ساکن حجاز میگفتن 5 سال بعد اوضاع این شکلی میشه، تست الکل میگرفت میداد یه کاری میکرد که بابا این یا شماره ساقی میگرفت یا چه میدونم که این چی میگه، میگه 5 سال بعد این شکلی میشه، ما پیغمبری میاد نمیدونم اون شکلی میشه، برده ها رو اونجور نجات میده، بین سیاه و سفید ها فرق نمیذاره، بین عرب و عجم فرق نمیذاره، برو با ما این میشه. بعد همه دیدن شد توی زمان پیغمبری میاد ابو سفیان رو به زانو میندازه بدون تیر و تفنگ. آقا 5 سال قبل از فتح مکه اگه به کسی میگفتن خودکشی میکرد، میرفت تو اتاقش مویه میکشی زیر میز بیرون نمیومد. میگه ابو سفیان بدون توپ و تفنگ این همین وارد مکه که میشه اون به زانو میفته. برو بابا تو مسخره کن. بعد همه دیدن شد. اینو بهش میگن جهش. یه اصلاحات نه، یه جهشه. یعنی یک جنبش اصلاحاتی که از زمین و از نبوغ یک انسان در جایگاه انسان سرچشمه میگیره، جامعه رو تنها یک گام به پیش میبره نه بیشتر. به عنوان مثال جامعه به گام هفتم رسیده. این جنبش اصلاحاتی که از زمین سرآغاز داره، زمینیه، مادیه، از همین جنس مردمه، اونو یه گام یا 2-3 گام در مسیر پیشرفت به پیش میبره. در این هنگام ممکنه که در زمان کوتاهی پس از ورود به گام هشتم تنشست‌های گام هفتم ریشه‌کن بشن. ها، وقتی گام به گام باشه دیگه گام بعدی که میاد معمولا دیگه گام قبلی تموم میشه دیگه، چون همه مردم خودشون این شرایط رو تن دادن و اومدن یک گام اصلاحاتی قبول کردن دیگه. وقتی مثلا یه جمهوریتی تبدیل به پارلمان میشه، تا قبلش ریاست جمهوری بوده، الان تبدیل به نخست وزیری میشه، وقتی که این تبدیل به مثلا نخست وزیری میشه دیگه، بعد 10 سال کسی اصلا یادش نمیاد که اینجا ریاست جمهوری داشتی. احمد اصلا فضای ذهنی مردم هم از ریاست جمهوری اینا کلاً در میاد، چون گام اصلاحاتیه دیگه، یه نقطه کوچیک معمولی عادی مادی سبک و سطحیه دیگه. آدم یکم درش که میشه لباس قبلیه براش تنگ میشه، اینم نزه کنار. بچه وقتی که 14 سالش میشه کفشایی که 9 سالگی پاش میکرد دیگه پاش نمیشه، یک گام رو به جلو وقتی میاد دیگه اون قبلیه تموم شده، هیچ وقت هم بچه سراغ اون کفش 9 سالگیشو نمیگیره، جیغ و داد و گریه نمیکنه که من اونو میخوام پام کنم. یه خودش میبینه تدریجا داره آرام آرام تحول پیدا میکنه. تو گام این شکلیه، وقتی حرکت گامیه این تحوله وقتی صورت بگیره، گام هشتم که میاد، گام هفتم دیگه بعد این مدتی تنشستهاش از بین میره دیگه. وقتی 14 سالش شد دیگه روحیت 12 سالگی رو نداره، خوشش هم نمیاد اصلا برگره به اون سن. ولی تو جهش این شکلی نیست، از زمین میکنن میندازن تو آسمون، بعد یهو این میبینه ما آسمونی نشده بودیم، یهو ما رو پرت میکنن تو آسمون، دلش برای زمین تنگ میشه. این فرق جهش با گامه. خیلی شهیصد اینا، نمیدونم کجا آورده شهیصد این حرفا رو، خیلی مطالب فوق العاده، تحلیل جامعه شناسی و تاریخ پیغمبر و اهل بیت این مدلی، اینقدر عمیق، اینقدر وسیع، خیلی نوبره، واقعا محشره. انشالله که روح پاکش همنشین امیرالمومنین باشه در این عید قدیر. میگه که چرا که تفاوت کیفی بین گام هفتم و گام هشتم اندک و ناچیز و همانندی بین این دوتا بسیاره. درخواه خیلی شبیه همه، یکم تفاوت داره، 80% شبیه همه. گام هفتم و گام هشتم 80%ش یکیه، یه 20% تفاوت داره. 90% یکیه، 10% تفاوت داره. کسی سر اون 10% مطلب خشخاش نمیذاره. بابا این 90% هم قبلی است دیگه. حالا اون ریاست جمهوری بودی، نخست وزیری، چقدر من فرق میکنه؟ اونجا هم کابینه رو مجلس بعد رأی میداد، اینم کابینه رو مجلس بعد رأی بده. اینجا فرقش اینه که خود نخست وزیر اول بعد رأی بیاره و هم یه تفاوت کوچولو داره. کسی دیگه بهش فشار نمیاد، نه من خودمو میکشم، باید برگردیم به ریاست جمهوری، یا نخست وزیری یا مرگ، والا این حرف چم که شلوغش نکن، همونه دیگه. تو گام این شکلی، ولی تو جهش نه، تفاوت خیلی زیاده و کشش میخواد این شرایط جدید رو درک کردن. مثل اینکه فرض کنید یه آدم سالمی که چشم سالم، دهن سالم، دست و پا سالم، این تصادف بکنه، چشمو از دست بده، قطع عضو بشه، قطع نخا بشه، بعد از فردا میخواد این شکلی زندگی کنه. این تا دیروز رو پای خودش میرفته اداره، باشگاه میرفته، فوتبال، هر جا میخواسته بره به اراده خودش بوده، پشت فرمون میشسته. الان یه لقمه غذا میخواد بخوره، یکی باید بهش بده، باید منت بکشه، التماس کنه. خیلی فرق میکنه این دوران با اون دوران، خیلی فرق میکنه. این زمین تا آسمون تفاوتش. بله یه وقت آدم داره پیر میشه دیگه، باز تا 60 سالگی دستش کار میکنه، از دیگه از 70 سالگی دست لرزش داره، از 80 سالگی دیگه سخت میتونه چیزی رو بلند کنه، 90 سالگی باید چیزی بهش کسی بهش قضا بده. یه آرام آرامه، تدریجیه، این گام به گامه، جهش نیست. جهش یهو میپره از پله اول به پله 10، یا سالم میشینه یا کمر ممر خورده. از پله 1 به پله 10 این دو تا حالت رو داره. خب این همانندی بسیار و اون تفاوت اندک تو این مورد امکان تغییر رو فراهم میاره، یعنی امکان برکنده شدن از اصول موروثی برجامانده از گام قبلی. یه سری اصول موروثی داشت تو گام قبلی، یه کمی تحول پیدا کرد، 90%ش که حفظ شد، یه 10% عوض شد. این 10% خیلی فشار نمیاد. معمولا هم تو دنیا انقلاب ها این شکلیه ها، اصلا انقلاب رنگی و اینا هم که میگن الان این شکلیه و جنگ نرم و اینا این شکلیه. یعنی دیگه فضای جنگ سخت و فضای انقلاب جهشی رو گذاشتن کنار، کسی دیگه الان انقلاب جهشی نمیکنه، چون مردم احساس میکنن همه هویتشون و همه آبا اجدادشون از بین داره میره. الان جنگ رسانه‌ای، جنگ فرهنگی، جنگ نرم، گام به گام، آرام آرام یه سری چیزا رو یه گوشه‌ای جاساز میکنه. مثلا فقط آقا زنا برن استادیوم چه اشکال داره؟ بعد 4 تا فتوا براش پیدا میکنه. شما مخالفی زنا برن استادیوم؟ نه. زنان باید ورزش کنن، استادیوم برن. خب یه گوشه رو بذاریم که زنان برن استادیوم. یه گوشه رو میذاریم. فقط بازی اوله. بنده نمیخوام اصلا تو بحث تحلیل این که این خوبه یا بده اصلا نیستم، و دارم از یک جریانی که به یک انقلاب و یک نتیجه گیری و یک ثمره دیگه منتج میشه دارم حرف میزنم. اشتباه نکنید که مثلا الان بنده مخالف استادیوم یا موافقم، مثلا نظری ندارم بنده، من میدونم خوبه، نمیدونم بده، اصلا حوزه تخصصی من نیست، نمیدونم. بعد فقها بزرگانی که تو اون فضا کار میکنن جواب بدن و بگن که بر اساس فقه و شریعت ما این میشه یا نمیشه، اون ربطی به بنده نداره. در حال تحلیل کلان مسئله هستیم که یک تحولی یهو صورت میگیره. این میره استادیوم و خب این استادیومه میاد، شما ممکنه بگی که نه یه قدمش اشکال نداره، باش اشکال نداره، ولی اونی که سیاست کلان و برنامه‌ریزی راهبردی میکنه اینا رو لحاظ میکنه، این توی برنامه‌ریزی‌هاشون، توی دستورالعمل‌هاشون اینا هست. یعنی گفتن از گام اولش از اینجا شروع میشه که زنها باید برن استادیوم. خود اونا میگن، حالا بخوای شما قبول کنی قبول نکن، اونی که داره برنامه‌ریزی میکنه برای تغییر یک انقلاب گفته قدم اولش اینه، ما بتونیم فقط این خانم رو، این یکی یا 10 تا قدم اول داره، تو موسیقی یه قدم داره، تو رسانه یه قدم داره، توی فضای بازی نرم افزاری و بازی کامپیوتری که بچه‌ها انجام میدن یه فضا داره، توی هنر یه فضا داره، توی سینما، توی فیلم، سریالی که شما میبینی گام به گامه، آرام آرامه. یهو اگه بخوای بپری اونجا همه پس میزنن. ولی وقتی توی برنامه تدریجی، وقتی توی یک سیزن بندی، یک سریالی که 7 تا 8 قسمت داره، 8 فصل داره، آرام آرام یه گامی شروع میکنی و تدریجا توی مثلا سیزن و فصل 7 و 8ش میای یهو یه چیزی رو مطرح میکنی. این خیلی هم یهویی نیست، آرام آماده سازی کردی. این فرق میکنه، این یک انقلاب به حساب میاد در رسانه. که اگر روز اول انقلاب، روز اول اون رسانه بهت میگفتن 10 سال بعد اینطور میشه، آنفاکتوس میزدی. ولی الان به راحتی قبول میکنی، چون آروم آرومه. بعضی از این موسیقی هایی که الان هست باهاش بعضا آهنگای انقلابی ساخته میشه، روی فیلم های انقلابی هم هست. اینا اگه روز اول انقلاب به رزمنده های ما میگفتن که آقا مثلا 20 سال بعد فیلم های شما نشوندن با همچین آهنگی، همون لحظه میپری رومین که مثلا لحظه شهادت من بعدا با این آهنگ میخوان پخش بکنن، بذار من از همین الان برم تموم شم. بعد این اصلا این آهنگی کاملا انقلابیه، اصلا هر کی آهنگر گوش میده یاد همین شهدا و دفاع مقدس اینا میفته. این کار آرام تدریجیه. اون ماجرای قورباغه است که اول انداختن تو آب جوش پرید، بعد گذاشتن تو آب سرد، آروم آروم زیرش گرم کردن، ولرم شد، بعد به نقطه جوش رسید، اینم از تو متلاشی شد، ترکید. اصلا نفهمید، آروم آروم این گام به گام ترکید از تو. حالا مثلا میاد اول استادیوم میبره و بعد کم کم ما بعد فضا فراهم کنیم که اینا بتونن فوتبال هم جلوی پسرا بازی کنن. مگه اینا چیشون کمه؟ فوتبالشون هم باید زنده پخش بشه از تلویزیون، فوتبالشون، فوتسالشون. بعد تیم ملی فوتبال بانوان ما باید داشته باشیم، جام جهانی بره، بعد مدرسه های فوتبال بانوان، بعد شبکه های اختصاصی و روزنامه های اختصاصی، رسانه های اختصاصی برای اینها. بعد باید ما بتونیم رو آنتن، نه خیلی هم بد نیست، نه هم اکثرش محقق شده، رو آنتن باید بتونیم یه دختر بیاریم روپایی بزنه و همزمان بچه داری رو مسخره کنه. اینا همین الان، اینا توی برنامه‌های تلویزیون ما همین الان رو آنتنه داره پخش میشه. اینا همه پروتکل داره، در یک مسیر کلان و یک نقشه طراحی شده است. و آرام آرام به اینجا میرسیم که دیگه خانه و زن که رکن خانه و خانواده است بشه همینی که ما تو غرب داریم. زن یک جایگاه صنعتی داشته باشه، چون فوتبال هم یک صنعته، درآمدزایی داشته باشه، یک ابزار باشه برای درآمدزایی. و فضای خانه خانواده وقتی گرفته شد، عملاً فرهنگ یک ملت متلاشی شده است، طرحی که تو اندلس پیاده شده. و فرهنگ وقتی متلاشی شد، پایه‌ای نداره این سیاست و این جامعه که روی اون بند باشه، از زیر سوس شده و میریزه، بقیه هرچی هم داره میریزه، تموم میشه. این میشه یک انقلاب گام به گام. پیغمبر انقلاب گام به گام نکردن، پیغمبر جهش کردن. جهش کار سخته، تو جهش حفظ و نگهداری سخته. امیرالمومنین هم روز اولی که اومد در کوفه و حاکم شد، که روز قدیر هم بود و عرض کردیم، با یک فاصله 25 ساله روز قدیری دوباره امیرالمومنین حاکم شد بعد از عثمان، حضرت یک انقلاب گام به گام رو شروع نکردن، حضرت یک انقلاب جهشی رو شروع کردن. و این هم بود که باز 4 سال بیشتر دووم نیاورد و بعد این 4 سال دوباره مردم هر چی تو این 4 سال داشتن رو به باد دادن. این شد که بعد 4 سال حکومت امیرالمومنین ماجرای صلح با معاویه مطرح شد به زور با امام مجتبی. بعد 10 سال گودی کربلا توسط همین مردم کوفه رقم خورد. 10 سال بعد، 10 سال بعد از امام مجتبی، گودی کربلا، گودی قتلگاه، این همون انقلاب جهشیه. اینا کشش ندارن اینجور امیرالمومنین یهو بیاد. البته اهل بیت سنت تدریج رو لحاظ میکنن و اینم قاطی نکنیم، یهو نمیان فوق طاقت مردم کای رو دوش مردم بذارن، ولی یهو زمانه رو عوض میکنن. دوران امام زمان همه چیز تدریجا عوض میشه، ولی زمانه یهو عوض میشه. دوران انقلاب خود اونها هم شکلی بود، جوانای ما آرام آرام عوض شدن، ولی زمانه آرام آرام عوض نشد، زمانه یهو عوض شد. وقتی نگاه میکنیم این احساس میکنیم آروم آرومه، ولی یهو میبینی ورق برمیگرده. نابودی آمریکا و اسرائیل هم این شکلیه، یهویه. ظهور امام زمان هم این شکلیه، بختتنه. قیامت هم این شکلیه، یعنی یهو عوض میشه، در حالی که سنت تدریج داره پیش میره. اینا داشته باشید، نکات بسیار مهمیه. سنت تدریج کار خودشو داره میکنه، دیدید بعضی از ما پدر مادر رو بچه‌مون آروم آروم جلومون بزرگ میشه یهو احساس میکنیم بزرگ شده؟ نمیدونم برای شما، برای ما که اتفاق افتاده اینو احساس کردیم که یهو میبینی دخترت و مثلا بابای به مامانه میگه، مامانه بابای میگه این بچه بزرگ شده، این چه زود بزرگ شد، این چه یهویی بزرگ شد. نه بابا این یهویی نبود، این 12 سال 15 سال جلو چشت آروم آروم داشت قد میکشی روش میکرد، یهو برات محسوس میشه اون تحولات. یهو وقتی توی ماجرای روبروت وای میسته، یهو وقتی یه کار خوبی از خودش نشون میده، یهو وقتی یه تصمیم عاقلانه میگیره، پولی جمع کرده توی نیاز اقتصادی میاد یهو میگه که بابا من 500 هزار تومان پول دارم، این باشه کمک به تو. یهو میگه این همون بچه‌ای که من دنبال شیر خشکش میدویدم، پوشکشو بعد عوض میکردم، این یهو انقدر بزرگ شد اومده پول جمع کرده به من میده. نه یهویی نبود، آروم آروم بود، اثرشو یهویی نشون داد. پیغمبر اکرم 3 سال مخفیانه کار کرد، این سنت تدریج رو لحاظ کرد، 10 سال تو مکه با خون دل کار کرد، بعد از اون 3 سال تو مدینه آرام آرام بود، مسجد تأسیس کرد با مردم آرام آرام، اثرش یهویی خودشو نشون داد، شد فتح خیبر. یهویی خودشو نشون داد، شد فتح مکه. آثارش یهویی خودشو نشون داد. امیرالمومنین هم آرام آرام مشغول کار شد، ولی آثار یهویی خودشو نشون داد. زمانه یهو عوض شد، یهو تغییرات محسوس شد. این میشه جهش. حال نظر و انتظار شما درباره اینکه کسی نزد دیگری در زمین بیاد و او رو در لحظه به آسمان ببره چیه؟ خب یه وقت آروم آروم رو زمین دارید سیرش میدی، این همون گامه. یه وقت از زمین میگیری پرتش میکنی تو آسمون. اینجا چی؟ این موندن تو آسمون، این خیلی سخته. در لحظه ای از لحظه ها پیغمبر سوی جامعه عقب مانده آمد که در سخت‌ترین گونه افکار قبیله‌ای و با وحشیانه‌ترین باورها و نتیجه های این افکار قبیله‌ای و فرومایه‌ترین مفهوم‌ها و اندیشه‌ها به سر می‌برد. یک ذهن‌های بسیط، عقب افتاده، پایین، درگیر ابتدایی‌ترین مفاهیم. دیگه وقتی به این فکر می‌کنه که این بچه دختر 10 سال بعد تو جنگ میفته دست دشمن، بذار از همین الان بکشمش، دیگه تو ببین دیگه اینا کی بودن و چی بودن. با این فکر عقب افتاده و سطحی و لوده و لومپن، پیغمبر اومد یهو اینا رو متحول کرد. ارزش هایی که تو جامعه اینا پیدا شد برای دختر، برای پسر، برای خانواده، یهو این جامعه به اینجا رسید که یه پسر سیاه میرفت دختر یک اشرافی عرب رو به راحتی میگیره با کمترین مهریه، کسی که برده بود و آزاد شده بود. اینا کاری بود که پیغمبر با این جامعه کرد. اینا دیگه گام نیست، اینا جهشه، اینا از زمین به آسمون پریدنه، اینا خواب و خیاله. کسی باورش نمیشه یه روزی بیاد 2 سال 3 سال بعد این شکلی بشه. ایشان آمد و در آن میان اندیشه جامعه جهانی رو به دست داد که در اون تفاوتی بین این قبیله و اون قبیله، این ملت و اون ملت، این امت و اون امت نیست. فهمود مردم همچون دندانه های شانه برابرن، که هم شیعه نقل کرده هم سنی، و این مردم باید خانواده واحد تشکیل بدن، جامعه واحد، دولتی واحد که سراسر جهان رو دربر میگیره. مردمی که سطح فکرشون بیش از حجاز که هیچی، اونی که تو طائف زندگی میکرد، اونی که تو یثرب زندگی میکرد، این یثربی بیش از یثرب نمیفهمید، اون طائفی بیش از طائف نمیفهمید، اون مکی بیش از مکه نمیفهمید، این اصلا فکر نمیکرد تو دنیا به غیر از مکه جایی باشه. همون ضرب المثلی که معمولا طلبه ها به کار میبرن، لیس فوق آبادان قریه، آبادان آخرین شهر کنار دریاست دیگه. زمان قدیم چون آخرین شهر عرب نشین هم بوده که دیگه اینور میشده فارس نشین، آبادان آخرین شهری، زبان اصطلاح قدیمیش عبادانه با عین، یا عبادان جفتش درسته. بعد این شهر آخرین شهر عرب نشین بوده. بعد مثلا کسی که در حجاز بوده وقتی میخواسته بیاد آبادان، خیلی آبادان براش پرت بوده، بعد دیگه بعد آبادان هم شهر نبوده، دیگه جزیره بوده، بعدش هم دریا بوده. اینا دیگه به ضرب المثل شده، میگفتن دیگه بعد آبادان شهری نیست، لیس بعد آبادان قریه، بعد از عبادان یا عبادان شهری نیست، قریه نیست، روستایی نیست. اینا تصورشون این بود، میگفتن با بعد مکه که دیگه جایی نیست. تازه نه مکه، همین روستا خودش، هم محل خودش، هم پایین شهر خودش، همین محله نخریسی مثلا، چه میتونم تا طلاب مثلا رضا شهر و احمد آباد مثلا، مثلا طرف تو طلاب زندگی میکرده فکر نمیکرده اصلا مشهد جای غیر از طلاب داشته باشه. ما دیدیم بعضی از اینا که تو همین مشهد زندگی میکنن. یه دوستی داشتیم رفته بود از بالا شهر تهران زنگ گرفته بود، بعد میگفت دمت خانومش داشت صحبت میکرد، میگفت ببین من مثلا پیشنهاد میدم که آقا به خانوادت اینو بگو این کار بکن، خب ببین خانم من 30 سال تهران زندگی کرده بزرگ شده تا حالا برج آزادی رو ندیده، تو چی میگی؟ این تا حالا میدون آزادی رو نزدیک ندیده، اصلا نیومده پایین شهر، نه پایین شهر، این تو وسط مرکز شهر تقریبا، میگه اینجا نیومده، این از شمال شهر پایین نیومده، این درک نمیکنه الان پایین شهر چه خبره، ما مثلا اینا رو مگه تو تهران داریم؟ او پایین تر از ونک و زعفرانیه و قیطری و اینا اصلا تو مخیلش نمیان. برخی از مسئولین و خاندانهای شریفشون هم این شکلی هم اصلا تصور نمی کنن پایین تر از اینجا، اصلا مردم پایین تر از این هم مگه دارن زندگی میکنن؟ همش همینه دیگه، همه سخت دارن، جکوزی دارن، هر وقت خسته بشن با بچه هاشون یه نیم ساعتی میرن یه مدیتیشنی دارن تو آب خوششون شل میکنن. مثلا داری مگه کسی مشکل اقتصادی داشته باشه؟ همه چی اوکیه، تحت کنترل، اصلا خیلی اوضاع خوبه، همینجوری میشه. حالا این فضایی که مردم حجاز این شکلی فکر میکردن، پیغمبر اومد اینا رو جهان شهری کرد، گفت شما همه مال کل کره زمینی، همون بحثی که در اون سلسله جلسات عنصر جهادی و جهانی داشتی که زمین مال همه تونه، شما شهر ندارین، روستا ندارین، خطکشی ندارین، مرزبندی ندارین، جغرافیا ندارین، همه مال یه زمینی، همه مال یه خونه این، تو با اون آفریقایی بچه محلی، تو در ژاپن سهم داری، تو با آمریکایی ها خیشاوندی، با دولتشون البته نه با ملتشون، با دولتشون ممکنه حالا بعضی باز اونم هستن تو با همه ما رو این چقدر محدود میکنه استعمار. در مورد این یه بحثی کردیم، مرزبندی ها کار استعماره، اصلا کار طاغوت این شکلی پیش میره، هی باید محدودش کنه. همون جمله که جناب آیت الله سیستانی خدا حفظشون کنه فهمده بودن که انگلیسی ها اگر بتونن هر شهری از عراق دو تیکه میکنن، هر روستایی از عراق هم دو تیکه میکنن، هر روستای 5 نفره رو دو تیکه میکنن، میگن بالا روستا پایین روستا، کاری که انگلیسی‌ها به استعمار میکنن. حالا تو این فضای هی بخش بندی شده، پیغمبر اومده همه رو کرده اهل یه خانواده، یک شهر، همه جهان شهری. حتی این جهان شهری اصطلاحی که بعضی باز توی مزخرفات ذهنی خودشون ازش استفاده میکنن، با اصطلاحی که پیغمبر و دین گفته ما کار داریم، نه بعضی از این تولیدات بعضی جامعه شناسای مریض. همه جهان شهری هستید، این شهر، جهان شهر همتونه، یکی مال اون محله، یکی مال این محله، همه یه امتید، کرد و لور و ترک و بلوچ و ترکمن و فارس و اینا نداریم، ما رو همیان محدود میکنن توی تهران، اینا ترکای این ور، ترکای اون ور، باز تو خود شهرستان ها ترکای اون شهر، ترکای این شهر، دیگر من اسم نمیارم چون بعضی از آدم میبینه و میشنوه. بابا دیگه همه تو زبانتون آذری، مگه آذری های ایران کلا چند نفرن که باز شما همین 10 تایی هم که هستین، 4 تاتون اینوری، 6 تاتون اونوری، 3 تاتون اینوری، خود شما با هم دیگه چند چندین، باز نمیدونم لورای اونور، باز نمیدونم کرمونیای اینور، هر جایی میبینید 4 تیکش کردن. بعد پیغمبر اومد تو این فضا یهو جهش بده، منی که تو روستامون پایین روستایی با بالا روستایی جا به جا میکنم و این پایین روستایی اون بالا روستایی به این رأی میدیم به اون رأی نمیدیم، یهو پیغمبر اومده میگه که ببین همه دنیا همین پایین روستاییان، همین پایین برارایی که تو تعصب داری، نه بالا برارا پایین براره، بدون کل دنیا همه پایین براره ایان. بعد یه جو و هیجانی هم هست، روز اول احساسات میگیریم میزنیم، خیلی حال میده، همه ما بچه محل شدیم، چه حالی میده وای، یهو این آتیشه میخوابه، پیغمبر میرن یا میفته تو حزینه لحظه تأثر، یا تو خوشحالی، یا تو غم، یهو برمیگری به خودت میگی کی به ما گفت که ما همه دنیا پایین براره ایم؟ من هم و بابام و داداشم تو زمین پایین براره ایم، غیر از خودمون کسی آدم حساب نمیکنی. برمیگره به اصل خودش، این میشه که پیغمبر تحولات کلانی رو تو جامعه رقم میزنه، ولی چون جهشه زود میخوابه، چون خیلی فاصله است بین اون زندگی و این زندگی و سخت طرف بخواد خودشو با این زندگی جدید یهو تطبیق بده. این جهش شگفت با همه اونی که از تحول فکری و انقلاب اجتماعی و دگرگونی احساس‌ها و مفاهیم و تأثیرات داره، چیزی عادی در زندگی انسان نبود، بلکه پدیده‌ای بسیار بزرگ در زندگی او بود. حال چطور میشه پنداش که این جامعه با چنین جهشی که داشته هر چقدر هوشمند باشه و در نبرد بردبار باشه و به رسول خدا ایمانی قوی داشته باشه، چگونه در اوضاع عادی میشه پنداش که این جامعه با همه افکار و احساس‌ها و تأثیرات خود وداع بکنه و صفحه جدید و کامل رو بدون به همراه آوردن موروثات جاهلی روزگار پیشین بگشاید؟ یهو این بشه اصلا یه آدم جدید، صفر، یه دکمه زدیم و این کلن برگشت به تنظیمات کارخانه، ریکاوری کرد، پیغمبر زدن ریکاوری شدن همه، تو یه روز همه اومدن بیرون، احساس کردن همه چی عوض شده. بابا اینجوری نمیشه، احساسش هست، جوش هست، ولی اون اعماق باطن طرف، اون قلب طرف، افکار طرف، این 80 سال با این تعصبات زندگی کرده، 60 سال 50 سال اینا هر فوشی که میخواستن بدن گفتن فلان محله‌ای، جوک میخواستن بگن اون محله‌ای‌ها رو واسهشون جوک میساختن، یهو همه بیان بشن و همه با هم رفیق، یعنی باز میخوان جوک بگن. درسته الان یه 4 روز جو بود، ولی باز دو هفته دیگه میخوایم جوک بگیم. جوک هم میدونی که اگه فلانی فلان شده نباشه دوش اصلا حال نمیده. همه مزه جوک به همینه که بگی فلانی که اونجوریه، اون مثلا گوشای دراز داره، فلان محله ای که اینجوریان، یه روز فلان محله ای رفته بوده فلان جا، یه روز یه فلانی که مال فلان شهره رفته بود فلان جا، اصلا اینو نگی جوک حال نمیده. حالا بهم خون اومده انقلابی کرده، ترک و لور و بسیجی و همه چینا دور هم جمع شدن و رفتن تو میدون و شهید شدن و اون از این نپرسه تو ترکی، اون لهجه اینو مسخره نکرد، اون به این نگفته بگو فلان حرف، اون اینا نگفتن، تموم شده، احساس خوابیده بعد 15 سال. همین بچه رزمنده ها میان جوک میخوام بگم همون فضا بزرشون داره، جوه که میخوابه اینو برمیگرده رسوخ کرده. تفریح ما به ایناست، فرهنگ ما اینه. ما شب به شب تفریحات سالمون دور همین بود که بابامون میشست یه جو که برای فلان منطقه میگه هر روکر میخندیدیم. اون موقعی که گروه و نمیدونم کانال و اینا نبود که بریم تو یوتیوب مثلا، همین الان اون ور دنیا که کله ملق شده ترکیده مثلا اینو بهش نگاه کنیم هر روکر بخندیم، چون کار ما همینا بود، تفریحاتمون همیناست، با همینا سر میکنیم حال میکنیم. جهش پیغمبر اینا رو که نمیتونه پوشش بده، اینا هست هنوز با طرف سر یه جاهایی برمیگه. داره دامده سلمان معروفه دیگه که وقتی خیلی عصبانی شد تو ماجرای سقیفه فارسی حرف زد. سلمان خیلی عصبانی شد، حالا ظاهرا این عبارت هم گفته بود، کردند آنچه کردند، که فارسی بوده یعنی کردند آنچه کردند، یعنی هر کار دلشون میخواست کردن، ظاهرا هم کردند هم بوده. این که بنده دیدم حالا وقتی که یادم از متن روایت اینجا گفتن چون خیلی عصبانی شد برگشت به زبون اصلی خودش. دید بعضیا خیلی دیگه داغ میکنن برمیگردن به زبون اصلی، یه لهجه محلی دارن، یه اصطلاح قدیمی که مثلا پدرشون به کار برده، مادرشون به کار برده، یهو برمیگره به اون، به اون ریشه برمیگرده. اون وقت تأثر، لحظه تأثر این شکلیه. حالا اون سلمان لحظه تأثرش هم واقعا جای تأثر داره. ماها وقتی که میایم میبینیم قیمتا سه برابر شده، برمیگم لحظه تأثرمون، ای خدا بگم چیکارت کنه فلان فلان شده که تو این اسلام و این انقلاب و این فلان و اینا رو. خب از بچگی جو همینا رو شنیده و این تو فضای بزرگ شده و از صبح تا شب همینا حرفای رایج بوده و تو تاکسی اینو شنیده، تو پمپ بنزین اینو شنیده. معلومه که یهو برمیگرد، چه قدم اینو نگرش داشتی یه جا برمیگرده. مردم برگشتن یهو. این امری ناممکنه، نه تنها در برهه 10 ساله، بلکه در برهه درازتر از 10 سال. رسول خدا در میان یک جامعه و دولت و در جایگاه یک مربی با شرایط کامل تربیتی تنها 10 سال در مدینه زندگی کرد. افزونه بر اون، بخش بزرگی از جامعه اسلامی که مستقیما در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر گرفتار شد، جامعه مکه بود که در اون هنگام به تازگی به گستره دولت اسلامی در اومده بود. خب 10 سال مال مدینه بود، مکه که 10 سال نبود. این مکه تنها 2 سال پیش از درگذشت پیغمبر به اسلام در اومده بود. فتح مکه 2 سال قبل از رحلت پیغمبر بود. یعنی انقلاب تو مکه 2 ساله بود. بخش عمده ای از کارم رودوش همینایی بود که مال مکه بودن. در واقع مکه رو 2 سال پیغمبر داشتن. مدینه بود که 10 سال داشتن. تو 2 سال چیکار میشه کرد؟ 10 سال مدینه شو از این کار خاصی نتوستن بکنن. 2 سال مکه چیکار میخواستن بکنن؟ چگونه میشه تصور که در گذر این زمان کوتاه و با آن جهش شگفت و بزرگ اون اصول ریشه کن بشه؟ بنابراین منطقی و طبیعی بوده که اون اصول به جا بمونه، ریشه کن نشه، مگر در گذر تلاشی دامنه دار، فرایندی که پس از حضرت رسول با جانشینان ایشان ادامه داشته باشه. بله، اگر کار دست امیرالمومنین میافتاد، بعد امام حسن، بعد امام حسین، این حرکت ادامه پیدا که همون که ایشون به کار برد امت به عصمت میرسید، این سطح میومد بالا، خیلی اوضاع فهم میکرد. ولی نه با این حرکت 2 ساله 10 ساله که یهو همش هم برمیگرده میزنن زیر کاسه. اما این فرایند در پی یک کجروی و چرخش خط خلافت از امام علی علیه السلام به خلفایی که پس از حضرت رسول عهده‌دار امر شدن گسسته شد. تازه 10 سالی بود که یکم داشت حرکت جون میگرفت، یکم داشت شکل میگرفت، یهو توی دوره 25 ساله کلن نابود شد اون حرکت، اون جهش. برگشت به دوران جاهلیت با اسم اسلام و مسلمین و پیغمبر و این حرفا. این هیچ جای شگفتی نداره و نقطه ضعفی در کار رسول ارجمند به شما نمیره، بلکه با بزرگی و به شکوه رسالت و با برنامه پیامبر اکرم سازگاره. پس این امت این چنینه، نیروی هیجانی در خودش داره اما امتی ناآگاهه. اگه این امتیه که نیروی هیجانی در خودش داره اما ناآگاهه، پس توان اونو نداره که از تجربه اسلامی حمایت کنه و مرزی بر کجروی حاکمی بنهد که پس از رسول خدا عهده‌دار امر شده. اونقدر قدرت نداره که حالا وقتی کسی دیگه حاکم شد بهش بگه اینجا برو اونجا نرو، براش خط کشی کنه، مرزبندی کنه که اینجا نباید بری، اونجا باید بری. این قدرت رو نداره. چرا که بنابر تعبیر اصولی که حالا اصطلاح اصولیه، امت به عنوان وجودی مجموعی، تو اصطلاح اصولی یه عموم جمعی داریم، در واقع یه عموم مجموعی داریم، یه عموم بدلی داریم، یه عموم استقراقی داریم. عموم مجموعی که میگیم، مثلا میگیم آقا بچه های مجتمع امیرالمومنین، یعنی تک تک افرادشون مطرح نیستن ولی اون کلیتشون مطرحه، اینو میگن عموم مجموعی. عموم استقراقی یعنی تک تکشون رو کار دارن، اگه 100 نفرن تمام این 100 نفر رو کار دارن. مثلا میگیم بچه های مجتمع امیرالمومنین اهل خدمات اجتماعی هستن، به مناطق محروم کمک میکنن. اگه عموم مجموعی منظور اون باشه، یعنی اون قالب کلیشون، اگه 100 نفرن قالبشون این شکلی هستن. عموم استقراقی که باشه یعنی تمام این 100 نفر این شکلی هستن. عموم بدلی هم اگه باشه که یعنی یه نفر از همه. مثلا میگه آقا برو به یکی از بچه های مجتمع امیرالمومنین بگو بیان فلان چیزو بردارن، بیان ماشین عجله در بردارن، یعنی یکیشون که بیاد برداره کفایت میکنه، اونو میگن عموم بدلی. حالا امت از حیثیت عموم مجموعی، امت به عنوان وجودی مجموعی تا زمانی که تنها نیروی هیجانی داره و از آگاهی روشنی برخوردار نیست که اصول جاهلی رو شکن کنه معصوم نیست. پس این امتی که میگیم ما عموم مجموعی رو کار داریم، نه عموم استقراقی رو. یعنی نه یعنی اگر 100,000 نفر بودن تک تک این 100,000 نفر هیجانی و جوگیر و اینا بودن، نه، وجود مجموعیشون، جمعی کلیشون. ممکنه مثلا از این 100,000 نفر 80,000 نفر این شکلی بودن، مثلا 20,000 تاشون خوب بودن، اون 80,000 تا جو کلی رو شکل میدن، عموم مجموعی رو رقم میزن. اون عموم مجموعی به عصمت نرسیده، بعد از پیغمبر برمیگرده به هیجانات و عواطف و احساسات خودش. پس این امت به عنوان یک مجموعه معصوم نیست و چون یک مجموعه معصوم نیست نمیتونه در برابر این کجروی بیسته و ممکن نیست ضمانتی برای توقف این کجروی باشه، که این نکته اولی بود که شهید سعد رضوان الله علیه مطرح کردن. و 4 تای دیگه مون، چرا پیغمبر موفقیتی نداشتن در این که مردم را از جاهلیت جدا کنن؟ دلیل اولش این بود که پیغمبر یک جهش رقم زدن، نه یک گام، و در جهش چون تفاوت از زمین تا آسمانه، برگشت از آسمان به زمین ساده و سریعه، ولی در گام چون حرکت گام به گام در زمینه معمولا بازگشتی نیست و معمولا مشترکات توی زیاده، تفاوت‌ها خیلی محسوس نیست و مردم شرایط جدید رو تو این تحولات سریع میپذیرن و بازگشت هم معمولا ندارن به دوران قبل، ولی تو جهش معمولا دیر میپذیرن و زود برمیگردن. این تفاوت جهش و گ گامه. نکته اولی بود که اینجا مطرح شد. چند تا نکته دیگه هم داریم، ان شاء الله جلسات بعد مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.